بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. على أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الحجة الثانية عشر روحي أرواح العالمين له الفداء. مسئله 64، البته این مسئله در مسئله قبلی بنده بیان کردم، اما باز لازم میدونم که سید اشاره کرد دست بندیش کرد. احتیاط بر دو قسمه: یک، احتیاط استحبابی، آن است که قبل از حکم به احتیاط یا بعد از حکم به احتیاط فتوا بده، حالا یا قبل یا وقت فتوا بده. در اون صورت کلمه احوت، می نویسه علی احوت، اون کلمه احوت میشه احتیاط مستحبی. حالا اونی که تو ذهن همه از قبلش فتوا بده، ولی سید میگه چه قبل چه بعد. قبلش هم بگه احتیاط، بعد فتوا بده، باز میشه احتیاط مستحب. قبلش فتوا بده، بعد بنویسه احتیاط، باز هم میشه مستحب. یا احتیاط وجوبی است. احتیاط وجوبی همون احتیاط مطلقه، فتوایی نداره. در مسئله قبل بحثمون بر روی احتیاط وجوبی بود، که مقلد هم میتونه به این احتیاط عمل کنه و هم میتونه در این فتوا به مجتهدی دیگر مراجعه کنه. اما در احتیاط مستحبی عمل به احتیاط واجب نیست، چون عمل مستحبی جواز ترک داره. در حالی که واجب عملی است که ترکش جایز نیست. و همچنین در احتیاط مستحبی حق نداره مراجعه به مجتهد دیگر کنه. چون مراجعه به مجتهد دیگر از نظر فقهی عدول حساب میشه، در مستحبات عدول جایز نیست. بلکه مخیر است بین عمل به مقتضای فتوا و بین عمل به احتیاط. منظور ایشان از این تخییر، تخییر عقلی است نه تخییر شرعی. تخییر عقلی بر اساس قاعده اجزاء، اجماع فقها عمل این مقلد را مجزی می دانند، خواه به فتوا عمل کنه یا به احتیاط عمل کنه. ما در اینجا با نظر سید موافقی، ولی در احتیاط مستحب رجوع به غیر را جایز ندانستن در اونجا یک حاشیه ای داری. حاشیه ما اینه که باید بنویسید ان کان المجتهد و اعلم. بله، رجوع جایز نیست اگر مجتهد اعلم باشه، ولی اگر مجتهد با بقیه مجتهدین مساوی بود، حکم به جواز رجوع داده میشه. برای این که هم اطلاقات ادله و هم سیره عقلا عند تساوی این است که میتواند به احتیاط مستحب عمل نکنه به فتوای مجتهد دیگر عمل کنه. مثلا من مثال میزنم، یکی از فقها مثال واقعیه، اقتدا در نماز عید را جایز نمیداره. اونگاه می نویسد احوت بر اختداره. خب این احتیاط، احتیاط مستحبه، احتیاط واجب دیگه نیست. اما مرجعی از نظر علمی مثل ایشونه، اقتدار رو جایز بود، میگه در نماز عید هم میشه اقتدار کرد. چه اشکالی دارد؟ به فتوای ایشان مراجعه کنه و نماز عید رو به جماعت بخونه. تو وقت عصر ما بودن بعضی از فقها اقتدای به نماز عید رو جایز نمی‌دونستن، احتیاط مستحب در ترک می‌دونستن، در فعل می‌دونستن، احتیاط واجب رو در ترک می‌دونستن. بعد مرجع دیگری واجب می‌دونست، می‌گفتن به فلانی، جایز می‌دونست، می‌گفت به فلانی. بر اقتداست دیگه جماعت، احوت بر اقتدار، چون مخواد به مشهور عمل کنه.
این
احتیاط مستحب دیگه.
شما قبلن که فرمودید در مصاحبات یه تقلید نمیخواد، این احتیاط مستحبن در حقیقت عمل به فتوا. اگر مصاحب تقلید نمیخواد، خب مجبور فتوا عمل کنه، این مخالف میشه در اختلاف فتوا هم که نظر اون مرجع تقلید خودش حاکم.
نه، نظر اینجا رو میگم، ایشون این نظر رو میده، میگم چه اشکالی داره این نظر رو بده، اینجا رو کار دارم.
شما
نباید قائل بشید که
در
حقیقت میتونه رجوع دیگری بکنه.
یعنی
معنای سیدیت
بگید درست
میشه،
معنای خودتون
نمیسازه. نه، در رجوع به فکر
اشکالی نداره. مگه احتیاط مستحب تقلید میشه بکنه؟
در اصل رجوع اونجا بحث بود که، در بحث این بود که اساسا در دوران بینه چیز تحقیق دیگه لازم نیست، همون به فتوا عمل کنه دیگه، به مستحب لازم نیست عمل کنه.
فتوای مرجع تقلید خودش
میتونه به دیگری رجوع کنه. دیگری چرا اشکال داره؟ اشکالی نداره دیگری. چرا باید بگی؟ مخصوصا عرض کردم در جایی که خودش علم باشه، نه اونجا که خودش علم باشه که بحثی نیست، جایی که علم نباشه مساوی باشه، الان بحث مساویه، اونجا بود که علم مصد
در زمین الان
اقتدار رو جایز نمیدونه از اون بار باز باید اقتدار رو جایز نمیدونه اگر جایز نیست و استحبابش چیه تناقض داره با هم دیگه اگر جایز نیست و استحبابش چیه تناقض نیست که اصلا احتیاط مستحبی اینه که میخوان با مشکل مخالفت نکنه. خودش از نظر عدله به جایی رسیده که جایز نیست، هم مقاد با فتوای دیگران مخالفت نکنه، میگن احتیاط مستحب. فقیه رند دیگه، رندی فقیه همه، نمیخواد سریع فتوا بده، بیانده به عنوان استدلال نرسیدم ولی خب مشهور رسیدم، بنده چیکار میکنم؟ فتوای خودم رو نقل میکنم، بعد مشهور رو میگم احتیاط. حالا اینجا که میگم احتیاط مستحب، حضرات میگن مخیر، میگم چون مخیر اصلا لازم نیست که به مخیر باشه، که خدمت از بنده مراجعه میکنم اگه مساوی هم، اگه علما نه مراجعه میکنم.
خب حالا اصلا ما فرض بکنیم مشکل دیگری نیست، اینجا بالاخره حق داره اقتدا بکنه یا نه؟
اینجا الان به استحبابی میگیره، یعنی ثواب جماعت رو میبره، اما خودش باید دوباره بخونه اگه میخواد واقعا حجاب بشه دوباره بخونه. تو اون صف شرکت میکنه، ببین تو اون صف شرکت میکنه، نیت نمیکنه، میره تو اون صف جماعت، اون کنگره عظیم بیلفه، نیت نمیکنه، نیت استحبابی میکنه. آخه ما مبتلا به بودیم زمان خودمون، تقلیدمون، مکلف بودیم، بالغ بودیم، گرفتار بودیم. حالا میخوام اسم مجمع رو ببرم اون زمان. حالا دیگه ما میرفتیم تو صف، خانواده ما یا هر کسی مقلدشون بودن، امام جماعت میگفت که نیت استحبابی کنیم، ما هم نیت استحبابی میکنیم. الان هم داریم، الان این مراجع جدید اینا خب عمدتاً شاگردان امام هستن، متأثر از فتوای امام خیلی شدن. بنده خودم قائل به استحقاق در فتوای نمازیل قائل به وجوب نیستم، ادله رو حدسه کردم، من هم گرفتاری دارم. اینا الان متأثر از فتوای امام هستن، آقای وحید هم قائل به استحقاق، چون متأثر از فتوای امام هم خب حقم هست، استاد به شاگرد خیلی متأثر میشه از فتوای امام. از مثلا آقای بروجردی بسیاری از شاگردان، مثلا الان آقا هست، آقا امام از رهبری بسیار متأثر از فتوای آقای بروجردی، بعضی ها مونه میزن خب استاد میشوندی بالاخره. کسی که استادش انتخاب میکنه یعنی میگه من توی این مسائل استنباط او رو قوی تر از مجموعه خودم میدونم. همجوری که درس خارجه میانن، درس خارجه چجوری انتخاب میشه؟ حتی خب بعضی محضر الله میشینن، ولی اونایی که نخبه همینجوری نمیشینن، میگه من ایشون از نظر علمی جامع الاطراف میدونم، در استنباط میتونه خوب استنباط. امام مثلا با اینکه عالم عقلی بود، یا آیت الله جوادی با اینکه عالم عقلیه، تو فقه که میان اصلا عقل کارن، یعنی اون مال فلسفه هست، اون چیزی طرف میجنن عشنگ ظهوری حرف میزنن، حق هم همینه، اونا خیلی متأثر شده. حالا من مثالی زدم، یه مثالی که اقلا شما فکر نکنید در دائره هفروته، نه جبروته، این بره اتدایی دومیناست هست، این الان توی اتفاق داره میفته توی فتوه ها. خب بریم توی مسئله 65. حالا مسئله 65 من گیر میکنم الان اینجا، مسئله 65 همین مسئله ادامه بحثه بود. 65 اینه، اگر در یک عصر دو مجتهد زندگی میکنه، هر دو از نظر علمی مساوی هم، مقلد میتواند در احکام شرعیه قسمتی از احکام را مقلد ایشان شود، قسمت دیگر را مقلد این آقا بشه. تبعیض در احکام، قائل به تبعیض در احکام، تبعیض در تقلید، ببخشید، تبعیض در تقلید، قسمتی مقلد این آقا، قسمتی مقلد این آقا. حتی اگر عمل واحد باشه هم میتونه تا تبعیض در تقلید داشته باشه. حتی عمل اگر واحد باشه میتونه تقلید در تبعیض داشته باشه، تبعیض در تقلید داشته باشه. مثلا نماز عمل واحد، مجتهد اولی جلسه استراحت را واجب می‌داند، تسبیح اربعه یک تسبیح رو واجب می‌دونه، ولی مجتهد دوم برعکسش. جلسه استراحت را مستحب میدونه، ستا رو واجب میدونه، ستا تسبیح رو واجب میدونه. مقلد میتونه در همین عمل فقط به مستحبات عمل کنه، استحباب سه تا تسبیح رو بگیره با استحباب جلسه استراحت رو. نه که عمل واحده ها، پس خلاصه این شد که هم تبعیض در ابواب مختلف و احکام و هم تبعیض در عمل واحد، هر دو جایزه. این مسئله اولین بار در مسئله 33 گذشت که آیا تبعیض در مسائل جایزه یا تبعیض در مسائل جایز نیست. در اونجا دو قول بود، قول اول عدم جواز تبعیض، نتیجهش اینه که باید مرجع تقلید رو معین کنه. قول دوم جواز تبعیضه، هر دو هم دلیل خوبی داشتن، دلیل خیلی یقینی داشتن، هم اونها هم اینها هر دو دلیلشون غیر قابل نقده. اونجا نوشتم جزوه رو آوردم، گفتم تایپ کنم برام آوردم، همون تایپی که شما زحمت کشیدید نگاه کنید، بعد هر دو دلیل رو ذکر کردم، هر دو هم قابل نقده، یعنی هیچ کدوم به بخش قابل نقد نیستن، نه قول اولی ها، نم قول اولی ها سه دلیل داشتن، قول دومی ها هم سه دلیل. لذا ما در اونجا حکم به احتیاط کردیم، و فتوای قطعی ندادیم. در واقع به نوعی توقف در مسئله است. یه توقف کردیم. فتوای قطعی ندادیم. در اینجا هم که مربوط به عمل واحده، نظر قطعی ما عدم تبعیض. اونجا دو عمل بود، اینجا عمل واحده. اینجا نظر قطعی ما بر عدم تبعیض. چرا؟ چرای بندر تا بچه کنم؟ مشکل ما کجاست که با اینها داریم؟ خیلی فکر کردم شاید خراب باشه فکر کردم یک اسم ناقص باشه. مشکل هم این در عمل واحد دعوا بر سر جزئیت و عدم جزئیته. یکی از این دو نفر جلسه استراحت را جزء نماز میدونن و لذا حکم به وجوب میکنن، مثل شمیلی زنجانی. آشوهای زنجانی از حکم به وجود داره، خود رفتی دیگه خود میشینه. منظور جلسه استراحت بعد از سجدته اینها ها سنیا سریع بلند میشن، سنیا نمیشینن، سنیا هم رو انگشتای پاشون بلند میشن سجده دوم، ولی ما میشینیم. متوجه هستی؟ امام هم واجب میدونه. مشهد دیگر جزء نماز نمیدونه، قائل به نفی جزئیته. تبعیض در اینجا تبعیض بین جزئیت و عدم جزئیته. معقول نیست. با وجود این که هیئت نماز هیئت ارتباطیه است، اجزای نماز اجزای ارتباطی است نه استقلالی، و به هم پیوسته است. نظیر این که در دوران بین بطلان نماز و صحت نماز قائل به تبعیض باشیم، امکان نداره. مگه میشه؟ بله، در دوران بین بطلان و صحت میشه قائل به تبعیض شد؟ معقول نیست. مرحوم آقای حکیم متوجه این اشکال بود. در قلتوی دومی صفحه 102 می نویسد که این اشکال وارد نیست. برای این که ارتباط بین اجزا در مرتبه ثبوت و سقوط، در مرتبه ثبوت و سقوط، یعنی اگر این جزء رو جزء بدانم تکلیف بر من ثابت، و اگر جز ندانم تکلیف بر من ساقط. هیچ گونه ملازمه بین جزئیت جز و عدم جزئیت جز در فتوا نداره. مجتهدی فتوا میدهد عدم جزئیت جلسه استراحت را، مجتهدی دیگر فتوا میدهد به عدم جزئیت مازاد بر یک تسبیح رو، بین دو فتوا لازم نیست که ارتباط برقرار باشه. ارتباط مربوط به ثبوت و سقوطه. اگر کسی جز بدانه، این جز ارتباط داره با بقیه اجزا، و لذا تکلیف برگردن او ثابت. و اگر کسی جز ندانه، تکلیف برگردن او ثابت. تقران بین ثبوت و سقوط ربطی به فتواها نداره که بنده فتوا میدم عدم جزئیت، اون فتوا میده بر چی؟ بر جزئیت. متوجه شدید فرمایششون رو؟ ببین آقا، از اول تکبیر شروع کردی تا آخر تسبیح. اگر گفتی سوره جزه، یعنی همه با هم ارتباط داره، پس برگردن دو تکلیفه که همه رو با هم انجام بده. اگر گفتی سوره جز نیست، پس ارتباطی به بقیه نداره، میتونی انجام بده در تکلیف. لذا اون مربوط به ثبوت و سکوت، ربطی به فتوا نداره که بنده اون ارتباط تو نماز چه ربطی به ارتباط در فتوا داره. مفتی مخیر، یکی میتونه اونجور فتوا بده، یکی میتونه اونجور فتوا بده، بین دو تا اشکالی نداره. به سید عرض میکنم که اگر کسی اگر کسی بگوید ارتباط بین اجزا علاوه بر این که در ثبوت و سقوط، برای تشکیل ارکان و غیر ارکان، اون وقت چی میگید؟ اون وقت چه بیانی داری؟ مثلا قنوت ارتباط نماز و هیئت اتصالیش رو برقرار نمی کنن چون رکن نیست، اما رکوع و سجود و قرائت هیئت اتصالیه نماز را برقرار میکند چون رکنه. رکن منظور رکن واجب داریم، منهوجی. منظور از رکن به معنای اون پنج رکن نیست، بلکه منظور از رکن ایجاد خلله. یعنی اگر او را نخوانی به نماز اخلال وارد میشه، اگر او را نیاوری به نماز اخلال وارد میشه. انشاءالله تو بحث خلل میایید، این عرض بنده اونجا دارن در بحث خلل کتاب الصلات. پیغمبر فرمود لا صلات الا به فاتحه ال اینجاست که نتیجه ی حرف ما با شما فرق. نتیجه ی عرض ما این می شود که اگر دوران بین از دست دادن فوت واجب و غیر واجب ایجاد شود، تکلیف ما بر تبعیض نیست بلکه بر رعایت احتیاطه، و احتیاط در عدم تبعیضه. این همون فتوایی کنجا دادم، به احتیاط بر عدم تبعیض. آقا شما میخواید واجبی رو از دست بدید، دوران بین اینه، از دست دادن واجب و یه مستحب کدومشه؟ برای احتیاط دید. نتیجه هست. بله اگه شما میگفتید سبوت و سبوت، بر رو همون احتمال باقی میموندم، حق با شما بود، ولی احتمال دیگه آمد. هیئت اتصالیه برای اینه که میخواییم ببینیم کجا خلل وارد میشه، کجا خلل وارد نمیشه. در احکام خلل نماز تو همین هیئت اتصالیه وارد میشن. صدای قهقهه خنده مبطل نمازه. چرا مبطل نمازه؟ ها؟ برای خاطر یه هیئت اتصالیه نماز به هم میخوره. آقا داره وسط نماز مثل بچه ها پاشو آورده بالا داره ورزش میکنه. خواهی اشکال داره دیگه، یه آقای از این برای در میاد اینجور بیکنه. خب برای چیه؟ نه همه هیئت اتصالیه هست. پس هیئت اتصالیه دوران بین ثبوت و ثبوت نیست، فقط اون نیست که احتمالات دیگه. البته چهار وجه داره، انشالله تو کتاب و صلات میان وجوهاتشو، ولی اینجا الان میخوام یه وجهشو عرض کنم. خب مسئله بعدی که مسئله 66ه با مسئله 67 قاطی میشه، چون برای خاطر اینکه تقسیماتش همونجا میاد. اما مسئله 66 طولانیه، تقریبا یک صفحه هست. ما فقط باید بخونیمش، براتون بیان کنیم، تبیین کنیم. ادله ای نداره، ادلهش از تقسیم 67ه که عرض میکنم، چون اینا بحث عرض کردم، بحث اجتهاد تحلیل رفقایی که تازه شرکت میکنن بدونم، اجتهاد تحلیل اصل بحث شما اونور کردیم، چون اینا دیگه همه همون فروعات همون بحثه. لذا بعضی از مراجع آمدن همونجا این فروعات مطرح کردن، دیگه اینا نگفتن. الان تو تعلیقه ها نیست، مثل آسان مصطفی خمینی اینا تعلیقه هاشون بر ندارن، بلدشون همه اونجا گفتن دیگه. برای چی اینجا بگن؟ حالا ما چون قدمت داره کلاس مختلف میان میرم، رو این جهت این چند تا هم تا 72 بگیم که انشالله بریم به سمت حالا یک بابی رو که ادامه بدن به ندیم دیگه با خود شما رو کار غفر الله لما ولکم انشاءالله. خودم اینجا زورها هستن همیشه بعد به خاطر همین که شاگردان هم عوافل رو بخونه خودم همیشه اینجا زورها هستن یه هم حجره نشه.